أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در رابطه با تلقی رکبان و مرجوحیت تلقی رکبان بود. مطالبی در رابطه با تلقی گفته شد و اینکه آیا در کراهت جهل و ندانستن غافل نسبت به قیمت‌های شهر شرط است یا خیر. گرچه از ظاهر تعلیل بعضی ها استفاده کردند که بله، جهل به قیمت شرط است، ولیکن مرحوم شیخ فرمودند نه، از نظر ما معلوم نیست که حکمت منحصر در همین باشد که در واقع در معاملات واقع شده فیما بین مردم و این قافله، چون اینها عالم به قیمت نبودن کراهت دارد. ممکنه از جهات دیگری باشه، شارع مقدس مد نظرش باشه که این قافله کالاهای خودش رو بیاره داخل شهر در مقابل چشم مردم باشه. خب این پر شدن چشم مردم خودش تأثیر در قیمت‌ها داره، صف خرید کم میشه، تقاضا کمتر میشه و به تبع تورم در جامعه به وجود نمیاد. یا مثلا فرض بفرمایید شارع مقدس میخواد دست دلال یا العیاذ بالله محتکر رو کوتاه بکنه، میگه خب خود فروشنده مستقیم کالاشو بیاره به مردم بفروشه. سلام علیکم. تمام این احتمالات هست و با وجود این احتمالات یالله نمیتونیم بگیم که پس بنابر این حکمت منحصر است در این که قافله قیمت شهر را نمیداند. اما نکته ای که اینجا داشتیم اون این بود که خب آیا فقط تلقی رکبان که مرجوح و مکروه است در خصوص معاملات کالاهای اونهاست، یا سایر معاملات با اونها رو هم شامل می شود؟ مثلا اگر کسی پیشا پیش برود خانه و محل اسکان به قافله اجاره دهد، اگر قافله می خواست بیاد داخل شهر، خب عرضم به حضورتون محل اسکانش یه برنامه ای داشت. پیشا پیش افرادی که اسکان دارن برن اونجا مثلا اجاره محل اسکان عرضم به حضورتون بهشون پیشنهاد بدن و قرارداد رو منعقد کنن، آیا اینها هم مکروه یا مکروه نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید ظاهر آن است که مکروه نباشد. بله، البته اگر واقعا بپذیریم منات حکم همون جمله است که در روایت آمد المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، خب اینجا هم بگیم آقا پیشا پیش نرید قرارداد اجاره بنویسید، بذارید قافله بیاد داخل شهر و با سایر کسانی که محل اسکان دارن با اونها هم ملاقاتی داشته باشه، به اونها هم یه رزق و روزیی برسه، سد باب خیر نشه. و نکته دیگر اینی که آقا بعضی از آقایون گفتن در واقع منات کراهت آن است که قبل جاهل مکروه است. یعنی اگر کسی جاهل به قیمت باشد، ما این آقای جاهل به قیمت را به قیمت بالاتری بفروشیم، خب یک بحثی است که آیا قبل حرام است یا قبل مکروه است. یک وقت از طرف مقابل قیمت را میداند که این کالا قیمتش 100 درهم است، فروشنده به او میگوید کالا را به شما میفروشم 120 درهم. خب او میدونه قیمت واقعی 100 درهم، میپذیره. اینجا قبل نیست. یه وقت خریدار قیمت واقعی را نمیداند که 100 درهم است، فروشنده به او میگوید 120 درهم، مغبون میشود. در اینجا آیا قبل حرام است یا مکروه است؟ خیلی از آقایون گفتن مکروه، بعضی ها هم قائل به حرمت قبل هستند. بعضی ها تفصیل دادن بین قبل فاحش، غیر فاحش و امثالهم، حالا مباحثی است. اگر بگیم آقا تلقی رکبان از باب کراهت القبن مکروه است، یعنی چی؟ یعنی در واقع این قافله ای که از بادیه می آید قیمت ها را نمی داند، ممکنه به شما کالایی را ارزون تر بفروشه یا به شما از شما کالایی را گران تر بخرد. چون قیمت ها را نمی دونن، در واقع یه نوع قبن صورت می گیره. خب شما می دونید اگر شخصی مقبون شد، شارع مقدس بهش حق خیار داده. انشاءالله برسیم در خیارات بخونیم، یکی از اقسام خیار، خیار القبن است. یعنی شخص کالای 100 درهمی را به قیمت بالاتری که تو عرف تسامح نمی شود خریداری کرده. اینجا میتونه بیاد معامله رو به هم بزنه. خیاری دارد به نام خیار قبن، میگه آقا مغبون شدم، معامله رو قبول ندارم. مخیر است بین الفسخ والامضاء، میتونه فسخ بکنه، میتونه معامله رو با همون قیمت امضا بکنه. خب اصل خود قبن چه حکمی دارد؟ بعضی ها گفتن قبن در این موارد مکروه است. بعدن او خیار پیدا میکنه، ولی عرضم به حضورتون اصل قبن مکروه. بعضی ها گفتن تلقی رکبان کراهتش از باب کراهت القبن است. آقا بر این ادعا شاهدی هم هست یا نه؟ بله، در بعضی از روایات ما وارد شده. البته روایت سند معتبری ندارد، روایت نبویست و از طریق عامه هم روایت شده. اونجا داره لا تلق الجلب، عرضم به حضورتون که تلقی رکبان نکنید. فمن تلقاه و اشترا من فاذا اتی السوق یا فاذا اتا بالسوق فهو بالخيار، اگر کسی رفت با اون قافله معامله انجام داد، بعد اون بنده خدا کالای خودش رو به قیمت ارزونتر فروخت، آمد تو بازار مسلمین، دید ای دل غافل، این کالایی که من به اینها فروختم 50 تومن، اینجا 100 تومنه، خیلی زیر قیمت فروختم. اینجا از پیغمبر روایت شده فهو بالخيار، خیار دارد. چه خیاری دارد؟ خیار قبن دارد. چه نسبت به بی، چه نسبت به بفرمایید آقا شرا. خب مرحوم شیخ میفرماید اگر این ملاک باشه، مغبون شدن طرف مقابل باشد، در هر معامله ای که قبن در او هست، اون معامله با رکبان چی آقا؟ مرجو هست و مکروه هست. میخواد بی باشد بهشون بفروشی، میخواد شرا باشد ازشون بخری، میخواد اجاره باشد. تو اجاره هم گاهی وقتا قبن داریم ما. یک ارزم به حضورتون محل اسکانی که اجاره او 100 درهم است، به 200 درهم اجاره کرده. اینجا ها میتونه با خیار قبن ارز به حضورتون بیاد اون رو به هم بزنه. خب اگر منات کراهت و مرجوهیت شد کراهیت القبن، میتونیم باب رو توسعه بدیم، سرایت بدیم به هر چیزی که در او قبن محقق میشود. ولیکن مرحوم شیخ میفرماید الازهر و الاول، نه اینها ملاک نیست. اونچه که در روایات ما وارد شده عرضم به حضورتون که خرید و فروش است. تلقی رکبان یعنی خرید و فروش، قابل سرایت به سایر عقود بفرمایید آقا نیست. خب حالا به هر نحو میفرماید آقا با حالا که بحث قبل مطرح شد، ما این فرع فقهی رو هم اینجا بگیم. اگر آقایان بادیه نشین نسبت به قیمت جاهل بودن، اومدن معامله انجام دادن، بعدن معلوم شد که آقا ای دل غافل به قبن فاحش مبتلا شدن، آخه یه وقت هست، عرض به خدمتون که قبل هست، ولی مقدارش عادتا قابل تسامحه. حالا مثلا فرض بفرمایید کالا 100 درهم بود، اینا به 102 درهم 103 درهم خرید و فروش کردن، 2-3 درهم بالا و پایین شدن، این تسامح میشه. ولی یه وقت هست مقداری گران فروشی صورت گرفته یا ارزان خری صورت گرفته که حقیقتا قبن فاحشه، ما به تفاوت خیلی زیاده، اسمش رو میذارن قبن فاحش. در یک همچه مواردی میفرماید خیار دارن، خیار قبنن براشون ثابت میشه، اگر چه باشد قبن فاحش باشد. ولیکن مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه میفرماید آقا مطلقا خیار دارن، چه قبن باشد چه قبل نباشد. یعنی در واقع جناب ابن ادریس یه فتوایی داره، یا اگر کسی رفت تلقی و رکبان کرد باهاشون معامله انجام داد، بعد آمدن داخل شهر قیمتها رو فهمیدن چه قبل فاحش محقق شود چه قبل فاحش محقق نشود، اینها بفرمایید آقا خیار دارن. آخه چه خیاری باید داشته باشن اینجا جناب ابن ادریس؟ قبل فاحشی محقق نشده، چرا باید خیار داشته باشن؟ مرحوم شیخ میفرماید شاید از این روایت ابن ادریس مسئله رو استفاده کرده که میفرماید فاذا اتى السوق فهو بالخيار، وارد بازار شد قیمت ها رو دید خیار دارد. خب فهو بالخيار هم اطلاق داره دیگه، چه قبن فاحشی باشد چه قبن فاحشی بله نباشد. ولی میدونید این روایت اولا سندن ضعیف است، ارزم به حضورتون که، و دلالتا هم معلوم نیست یک همچه اصالت الاطلاقی محقق باشد. ما یه خیار مجزایی داشته باشیم برای رکبان، یا رکبان آمدن تو بازار مطلقا خیار دارن، نه خیارشون یکی از همین خیارات متداول دیگه، پیغمبرم که میفرماید فهو بالخیار، یکی از همین خیارهای متداول قبن و امثال همه. این خیلی بعیده یا مطلقا ولو مقبول هم نشده باشن خیار دارن. خب یک بحث دیگری داریم که اونم مربوط به کتاب الخیار است، مرحوم شیخ بیان کرده من هم اشاره بکنم و رد بشیم. خیار فوریست یا خیار علت تراخیست؟ این اصلا بحثش انشاءالله مفصل تو خیارات خواهد آمد، یکی از بحثهای خیلی مهمه. اگر شخصی کالایی خریداری کرد بعدن فهمید قیمت اون کالا خیلی بیشتر بوده یا خیلی پایین تر بوده، خلاصه مغبون شد، اول زمان اطلاع از قبل باید معامله رو فسخ کنه؟ یا اگه متوجه شد و معامله رو فسخ نکرد، یه روز دو روز سه روز یه هفته دو هفته گذشت، این خیار ثابت میماند یا خیار ثابت نمیماند؟ اگر گفتیم نه همون لحظه باید معامله رو اگه ناراضیه فسخ کنه، در غیر این صورت خیارش از بین میره، اینجا قائل به فوریت خیار شدیم، میگیم آقا خیار فوریست. اگر گفتیم نه ولو اولین لحظه اطلاع اخذ به خیار نکرد و معامله رو فسخ نکرد، خیار حق خیار برای او باقی میماند، اینجا قائل به چی شدیم آقا؟ قائل به تراخی. خب چه اونهایی که قائل به فورن چه اونهایی که قائل به تراخی هستن، هر دو استدلالهایی دارن که انشاءالله در باب خودش خواهد آمد که الخیار الغبن علی الفور عبد بفرمیده ها تراخی. خب نه در بعضی از خیارهای دیگه هم داریم، حالا منتخب خیار غبن بحثش مفصل. مسئله بعدی در رابطه با نجش است. نجش چیه؟ نجش رو در مکاسب محرمه خوندین، حالا چون آقایون خوندین مرحوم شیخ هم اینجا مختصر بیان کردن، انشاءالله عبارت رو بخونیم، مسئله نجش رو هم من یه اشاره میکنم و سریع ازش به فضل پروردگار عبور کنیم. میفرماید کما انه اذا جعلنا المنات فی الکراهه کراهت غبن الجاهل، اگر منات در کراهت را کراهت قبن جاهل قرار بدیم، یعنی بگیم آقا میدونید چرا تلقی رکبان مکروه است؟ از اون جهت که قبن الجاهل مکروه است و تلقی رکبان هم نوعی قبن الجاهل است، از اون جهت مکروه است. کما یدل علیه نبوی العامی، کما این که در روایت نبوی هم به این اشاره آمده، لا تلق الجلب، می فرماید ارزم به حضورتون که تلقی نکنید افراد جلب بر وزن حسن فعل صیغه مشبه است، صفت مشبه است. یعنی اونهایی که کاروانهای تجاری که سفر تجاری دارن میکنن، الجالب گفتیم به چه معناست؟ کسی است که میره سفر تجاری انجام میده، کالا پیدا میکنه میاره داخل شهر، او اسم فاعلش میشه جالب، صفت مشبهش میشه چی آقا؟ جلب. جلب به کی میگن؟ به کسی که میره سفر تجاری انجام میده و ارزم به حضورتون کالا میاره. پیغمبر میگه آقا جلب بذار بیاد داخل شهر، لا تلق الجلب، شما نرید پیشا پیش به استقبال جلب و بین راه کالاها رو ازش بگیرید. فمن تلقاه و اشترا من، اگر کسی آمد تلقی کرد و ازش چیزی خرید، اشترا منه، اشترا ضمیر فاعلیش میخوره به من، ضمیر مفعولیش میخوره به جلب، اگر از جلب ارزم به حضورتون چیزی خرید، بله؟ و اضاعت از سوق فاوا بالخیار، جلب وارد بازار شد خیار دارد. جلب قیمت ها رو اطلاع نداشت، بعدن آمد. خب ما از این چی میفهمیم؟ این خیار چه نوع خیاریه؟ از این که میفرماید و عطا به سوق وارد بازار شد خیار دارد، معلومه که آخه بازار یعنی تو خونه خیار نداره، تو بازار خیار داره. یعنی چی؟ یعنی وارد بازار شد و قیمتها رو فهمید، تازه فهمید آقا سرش کلا رفته. اینجا فهوه بالخیار، یعنی اشاره شده به خیار قبل. آقایون خوب توجه بفرمایید، از خود کلمه عطا به سوق ما خیار قبل رو میفهمیم، و الا اگه قرار بود یه خیار همین طوری داشته باشه، فرقی بین بازار و خونه و مسجد و جای دیگه نبود، خیار داشت. این که میفرماید عطا به سوق وارد بازار شد، عرضم به حضورتون که عطا سوق، اینجا معلوم میشه که بله قیمت ها رو تازه متوجه شد، فهمید کلا سرش رفته، پس خیار میشود خیار قبل. اگر این طوری باشه و اگر منات و ملاک کراهت را کراهت و قبن الجاهل قرار بدیم، قوا سرایت الحکم یا قوی سرایت الحکم الى کل معاملت توجب قبنهم، اینجا تقویت میشه که بگیم حکم سرایت میکند به هر معامله‌ای که موجب قبن شود، هر معامله‌ای که درش قبن محقق باشه، عرضم به حضورتون با رکبان مکروه. حتی اجاره، نه فقط بی، بی هست، شرا هست، اجاره هست، سایر معاملاتی که درش قبن هست، کل بیع و شراء من هم متلقیان بشه بزالک، سایر موارد، صلح هم که باشه همینه، ارزم به حضورتون معاتات هم که باشه همینه، حالا هرچی، اجاره هم که باشه همینه. لکن الازهر و الاول، مرحوم شیخ میفرماید آقا از هر چی آقا اولیست. اولی چی بود؟ لو تلقاهم لمعاملات اخر غیر شراء متاعهم فالظاهر عدم المرجوحیه، اگر معاملات دیگری انجام داد غیر از خرید کالا، ظاهر آن است که مرجوحیت بفرماید آقا ندارد. و کیفکان، حالا این روایت رو ما بپذیریم یا نپذیریم، فاذا فرز جهلهم بالسعر فثبت لهم القبن الفاحش کان لهم الخيار، اگر فرض شود جهل این آقایان بادیه نشین به قیمت، فثبت لهم القبن الفاحش، جاهل به قیمت باشن و قبن فاحشی براشون اتفاق بیفته، اینا کالاهاشون رو 100 تومان بفروشن در حالی که تو شهر 200 تومانه، قبن فاحش اتفاق بیفته. کان لهم الخیار. این کان جزای ازای شرطی است. ازا فرز جهلهم به سر فثبت لهم الغبن الفاحش کان لهم الخیار. اینا خیار دارن، خیارشون هم چه خیاری آقا؟ احسنتو. وقد یوکا عن الحلی ثبوت الخیار و الم یکن غبنون. گاهی وقتا حکایت می شود از جناب حلی ثبوت خیار و الم یکن غبنون. جناب ابن ادریس فرمود آقا غبن که نباشد هم باز خیار دارن. می خواه غبن باشد، می خواه غبن نباشد. آقا آخه برای چی خیار دارن؟ ولعله لإطلاق النبوی المتقدم، شاید به خاطر اطلاق همین روایت نبویه که خوندیم. آخه تو روایت حرفی از قبل نزد، در روایت گفت فإذا أتى السقف فهو بالخيار. ابن ادریس هم میگه آقا شما قبل از کجا آوردی؟ مطلقا چه مقبول بشود چه نشود فهو بالخيار، خیار دارد. خب البته میدونید این روایت سندش ضعیفه، نمیتونیم با یک روایت ضعیف یک خیار مطلق رو غیر از خیار قبل که از عمومات استفاده میکنیم ثابت کنیم. یک، مضاف بر اینی که دلالتن هم ضعف دارد، المحمول على صورت تبین القبن به دخول سوق و الاطلاع على القیمه. این کلمه اتسوق داره به اعلا صوت ندا میده، قرینه است که آقا وارد بازار شد خیار داره. بازار چه موضوعیتی داره؟ وارد بازار شد از قیمت ها اطلاع پیدا کرد، قبن بر او آشکار شد، آقا مقبون شدم خیارش میشه خیار قبن. پس جناب ابن ادریس نمیتونیم بگیم ارزم با حضورتون که مطلقا خیار دارد چه مقبون باشد چه مقبون نباشد، نه خیار خیار قبن است. واختلفوا فی کون هذا الخيار على الفور او التراخي على قولين سيجي ذكر الاقوام منهما في مساله خيار القبر ان شاء الله. این که خيار فوری است یا بر تراخی است ان شاء الله ارزم به حضورتون در مساله خيار قبر مفصلا بحثش خواهد آمد به فضل پروردگار. خب اما مساله بعدی مساله نجشه. آیون این مسائل خیلی مهمه، انشاءالله سعی داشته باشیم تو ایام تبلیغی عزیزانی که حالا غیر تبلیغ امام جماعت هستن مسئله میگیم. گاهی وقتا فقط و فقط منحصر در طهارت و نجاست نشیم، علاوه بر آب کروجاری این مسائل هم واسه بردم بگیم، اونم مهمه، ولی فقط و فقط دین آب کروجاری نیست. متاسفانه مردم تا میگن آقا مسئله بگو از اول توضیح المسائل شروع میکنن و تا میخواد چیزم بشه فرصت تمام میشه. چقدر مگه ما فرصت تبلیغ داریم؟ یا ایام هم که دیگه اصلا کلا فرصت تبلیغ ازمون گرفته شده، این مسائل گفته نشده. یکی از محرمات نجش هست. نجش چیه؟ آیون در رابطه با معنای نجش خوب توجه داشته باشید، نجش اسم مصدره، مصدرش نجشه. ناجش داریم و منجوش و له. ناجش کیه؟ کسی که یک کالایی رو مدح بکنه باعث بشه یه مقداری قیمتش بره بالاتر. منجوش و له کیه؟ اون کسی که کالاش مورد مدح بفرمایید آقا چی میشه؟ واقع میشه. خب سابق الایام گاهی وقتا افراد با هم دیگه تبانی میکردن، الان هم هست، الان هم تو بازاری مسائل هست، خیالم میکنن اشکال نداره، در حالی که جزء محرمات. گاه تا مشتری آمد تو مغازه من شما هم بیا. مشتری کالا رو که برداشت شما مثلا پرسید چقدر، من گفتم فلان قیمت، شما هم بگو آها خیلی ارزون میدی، به به کالای به این خوبی خیلی خوبه، شروع کن بازارگرمی کردن. حالا از قبل با هم دیگه توافق کردن بازار رو گرم کنن که مشتری هم رغبت پیدا بکنه ارزم به حضورتون بیاد بخره. یا ارزم به حضورتون که این یک بخش. گاهی مواقع این کار رو در رابطه با عرض به حضورتون که معاملات مزایده هم به کار می بردن. افرادی بودن تو مزایدات شرکت می کردن، اصلا قصد خرید نداشتن، بی خودی هی قیمت رو می بردن بالا، خلاصه باعث می شدن قیمت عرضم به حضورتون. این رو بهش میگن نجش. ورزم به حضورتون یکی از کارهای حرامه، انسان نباید وارده اگر با قصد قبلی باشه و با توافق قبلی باشه که اصلا می شود جزء محرمات. اگر بدون توافق هم باشه، دو نفر دارن با هم دیگه معامله میکنن، حالا تو آداب تجارت هست، انسان مکروه وارد بشه حرف بزنه، چه در له چه بر علی، حالا تعریف کالا رو بکنه کراهت داره، تو سر کالا هم بزنه بفرمایید کراهت داره، انسان وارد معامله شون انجام بشه. چون اگر با تبانی قبلی باشه او که می شود نجش و جزء محرمات است، تا جایی که در روایت آمده الناجش و ملعون، معلوم میشه جزء اون حرمت های خیلی قلاز و شداده، چه بسا بتونیم جزء گناهان کبیره هم بگیریم. خب می فرماید مسئلتون یحرم النجش على المشهور كما في الحدائق بل عن المنتهى وجامع المقاصد انه محرم اجماعا. عرضم به حضورتون که در منتهای علامه و همینطور در کتاب مقاصد ادعای اجماع شده. عرضم به حضورتون که اینطوری لروایت ابن سنان، چرا؟ به خاطر روایت ابن سنان از امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله الواشمه والمعتشمه والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب واشمه و معتشمه رو مفصل تو مکاسب محرمه خوندید، کسانی که میان عرضن به حضورتون که تدلیسی میکنن در رابطه با زنها، قیافه ها رو تغییر میدن، موه مصنوعی عرضن به حضورتون، گاهی وقتا خلاصه تدلیسی میشه تو امر ازدواج و طرف مقابل به اشتباه میفته. و ناجش و والمنجوش، ناجش کیه؟ ناجش کسیست که سلعه و کالا رو مده میکنه باعث میشه یه قیمت بره بالا. منجوش چیه؟ منجوش اون کالا ایست که نجش برش واقع شده، منتها خب در روایت کلمه لعن آمده. ناجش یک انسانیست، یک کسیست، منجوش کالا ایست. لعنه بر انسان ممکنه ولی بر کالا معنا نداره. پس بنابراین بگیم که آقا مراد از منجوش یعنی منجوش و له، یعنی اون بایه ای که به نفعش نجش صورت گرفته. درسته که منجوشه ولی مراد کالا نیست، مراد صاحب کالاست. اینها همه چی هستن آقا؟ ملعون هستن. در اصل اصلا آقا توجه داشته باشید معنای لغوی ناجش به کسی میگن که قدیم میرفتن شکار میکردن، یه کسی عرضم به حضورتون میرفت اون شکار رو از دور عرضم به حضورتون رم میداد، این شکارها فرار میکردن میومدن به سمت اون منطقه که صیاد در اونجا واقع شده، او رم میداد، صیاد هم این طرف کمین کرده بود، تا به تیر رس صیاد میرسیدن تیر رو پرتاب میکردن و اون شکار رو صید میکردن. اصل ناجش به چنین شخصی میگن. خب اصطلاحاً تو بازارم همینه، یه عده‌ای میرن مشتری رو پر میدن به سمت فروشنده، فروشنده هم صیدشون میکنه، مثل همون شکاری که هست. اینها کم کم در اینجا هم عرضم به حضورتون وارد شده، ولی اونی که اینجا مورد لعن واقع شده و حرامه، اون نجش در اصطلاح بازار و در السنه علم اقتصاده، نه اون چیزی که در باب معنای لغوی آمده و به معنای شکار. خلاصه آقا وقتی هم لعن صورت بگیره، لعن مسلماً با کراهت سازگار نیست، لعن دور شدن از رحمت خداست، مسلمون عمل حرام. و فی النبوی المحکی عن معان الاخبار میفرماد لا تناجشو ولا تدابرو، تناجش نکنید، تدابر هم نکنید. مرحوم صدوق اینجا در معان الاخبار یه بیانی داره، ایشون فرموده و معناه ان یزید الرجل فی ثمن السلعه و هو لا یرید شراعها. یا آقای اصلا نمیخواد بخره، هی میاد ثمن رو چیکار میکنه؟ آقا بفرمایید، میبره بالا. لیسمع غیره فیزید به زیادته، دیگری بشنود او هم ثمن رو ببره بالا. گاهی وقت تو مزایدات همینه دیگه، تو مزایده اگه کسی قصد جدی نداره نباید وارد مزایده بشه. میگه آقا 100 تومن، یا آقا میگه 110 تومن، او وقتی میگه این گفت 110 تومن، او میگه 120 تومن، خب ای میبره بالا. تا شما که قصد جدی نداشتی. و ناجش و خائن و تدابر و عل، بفرمایید هجران. انتها کلام و صدوق. بسیار خوب، این تابعی. و ظاهر ان المراد به زیادت ناجش مواطات البای المنجوش له، میفرماید ظاهرم آن است که مراد از ناجش چی آقا؟ مواطات بایع منجوش الله، یعنی مواطات یعنی تواطی و توافق قبلی، از قبل با هم دیگه توافق کرده باشن. کی؟ آقای ناجش که میخواد بازارگرمی کنه، با منجوش الله یعنی اون فروشنده، از قبل با هم دیگه ارزم به حضورتون تواطی کردن. اگر غیر از این باشه وجهی برای لن بله نداره. این تبانی است، گفتیم اگر تبانی نباشه کراهت پیدا میکنه، این هم در رابطه با این. خب این تمام کلام بود در رابطه با نجش. یک مسئله ای داریم یه مقداری برای ما طلبه ها مبتلا به، اون مسئله چیه؟ گاهی مواقع پولی رو میدن به شخصی که در یک موردی مصرف کنه. مثلا فرض بفرمایید طلبه ایست، میرن ارزن به حضورتون خمس بهش میدن، زکات بهش میدن، رد مظالم بهش میدن. خب در مورد خودش مصرف کنه. خب یکی از موارد زکات فقراست، بله زکات چند مصرف داره دیگه، یکیش فقیره. حالا اگر این آقا پول رو گرفت که آقا خود من جز فقرا هم دیگه، میتونم برای خودم بردارم، من خودم مورد مصرف زکاتم، یا رد مظالم رو میخوان بدن به حاکم شهر در موردش مصرف کنه، دادن به آقایی، آیا حاکم شهر کسی که مجتهده برای خودش اگر فقیر باشه، خب مصرف رد مظالم به فقراست، حالا اگر خودش فقیره میتونه برای خودش برداره مصرف بکنه، یا اینکه حتما واسطه است باید بده به فقرا. و هاکذا خمس، سهم امام علیه السلام اگر داده شد یه شخصی است ارزم به حضورتون که او بفرمایید خودش جزء مستحقین اون موارده. اذا دفع انسان الى غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع الیه منهم، یه مالی رو به انسان دادن ببره مصرف بکنه در یک موردی که ارزم به حضورتون مدفوع الیه خود جزء اون مورده، مدفوع الیه یعنی کسی که وجه رو بهش دادن، خودش جزء اون مصادیقه، آیا میتونه مصرف بکنه یا نمیتونه مصرف بکنه؟ مرحوم شیخ علی الله مقامه و شریف صوری رو در اینجا بیان میفرماید، سه صورت. صورت اول، گاهی مواقع قرینه داریم بر این که طرف مقابل راضی نیست خودم مصرف کنم. درسته که مال زکات رو داده به من، ولی منظورش این نیست برای خودم مصرف کنم، در واقع من وکیلم که ببرم بدم به دیگری. گاهی مواقع قرینه داریم میگه آقا مطلق الفقرا، خودت هم فقیری، کی از خودت بهتر؟ خب اینجا هم قرینه داریم، حکم مشخصه. بحث کجاست؟ اونجا ایست که قرینه این نباشد که آیا خود مدفوع الی، کسی که مال بهش پرداخت شده، ارزم به حضورتون اون دافع راضی هست تصرف بکند یا راضی نیست. این مورد بحثه که انشاءالله الان وقت گذشته بماند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.